قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر. بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر. سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر. دوستان عزیز و شنوندگان محترم، ساعت 9 بامداد رو از تهران جامع جم پخش رادیو ورزش خدمت شما اعلام میکنم. دعوت میکنم شنونده برنامه ورزش ایران با موضوع ورزش های رزمی باشید و ساعت 10 هم برنامه گلخونه رو بشنوید.
ورزش ایران.
این برنامه ورزش های رزمی. با عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما همراهان همیشگی برنامه های شبکه رادیویی ورزش، به ویژه علاقمندان به ورزش های رزمی. امیدوارم هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید تندرست و بانشات و پر افتخار باشید. امروز 21 خرداد ماه سال 1398 با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های ورزش ایران که روزهای سه‌شنبه اختصاص داره به ورزش‌های رزمی در خدمت شما عزیزان هستیم. دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 برای اون دسته از عزیزانی که مایل هستن امروز با برنامه ورزش ایران در ارتباط باشن، سوال‌ها، پیشنهادها، انتقادها و نظراتشون رو با ما در میون بذارم، فرصت خوبی است از طریق این دو شماره تلفن که من قول میدم تا انتهای برنامه چندین بار این شماره رو تکرار بکنم تماس بگیرن. خیلی خوشحال خواهیم شد که شنونده صدای گرم شما باشیم و پاسخگوی سوالات شما. اما میریم سراغ بخش های مختلف برنامه امروز. گفتگوی تلفنی داریم با مهدی بیباک، سرمربی سابق تیم ملی تکواندوی مردان و از چهره‌های ناماشنای تکواندوی کشورمون. به بهانه معرفی مربیان برتر سال 97 از سوی فدراسیون ووشو، ارتباط تلفنی خواهیم داشت با آقای ناصر رضوانیان، مربی برتر ساندای مردان. امروز آقای نعیم سفری، رئیس انجمن سبک ITF تکواندوی کشورمون، از آخرین فعالیت‌های این انجمن برامون خواهند گفت. طبق روال هر هفته امروز هم شنونده گزارش دیگری خواهیم بود از خانم علاقمند و ورزش رزمی بانوان. و با آخرین اخبار و رویدادهای مختلف در ورزش‌های رزمی و در طول برنامه امروز با شما همراه خواهیم. خب عزیزان شنونده، خدمتتون عرض کنم که در ابتدای برنامه امروز خبر در واقع میشه گفت تأسف باری رو باید خدمتون عرض کنم و اون هم فوت ناگهانی نوید محمدی، کاراتکای جوان کشورمون و دارنده مدال طلای المپیک جوانان در سال 2018 بر اثر تصادف رانندگی جان خودش را از دست داد و جامعه کاراته و جامعه ورزش رو در سوگ این درگذشت قرار داد. خدمتتون عرض کنم که محمدی که سال گذشته با یک عملکرد درخشان به مدال طلای بازی‌های المپیک جوانان در آرژانتین دستیاف، دارنده مدال طلای نوجوانان آسیا، مدال نقره جوانان آسیا، طلای کاپ آزاد جهانی رومانی، نقره جوانان جهان، دو مدال طلای مسابقات بین المللی کاپ ایران زمین و افتخارات و مدال‌های متفاوتی که این جوان برای کاراته کشور ما به ارمغان آورد، از طرف خودم و همکارانم در برنامه امروز در گذشته این قهرمان جوان و با استعداد کشورمون و ابتدا به خانواده محمدی و جامعه کاراته و از همه مهمتر جامعه ورزش ایران تسلیت بگیم. روحش شاد، یادش گرامی. شنونده خدمتون عرض کنم که تیم 4 نفره تکواندوی کشورمون برای حضور در مرحله نخست مسابقات گرندپری سال جاری روز سه‌شنبه 14 خرداد ماه ایران رو به مقصد روم پایتخت ایتالیا ترک کرد تا در این رقابت‌ها حضور پیدا بکنن. خدمتتون عرض کنم که آرمین هادیپور در وزن منای 58 کیلوگرم، میرهاشم حسینی و سروش احمدی در وزن منای 68 کیلوگرم و بالاخره سجاد مردانی در وزن به اضافه 80 کیلوگرم 4 نفری بودند که تحت هدایت فریبرز عسکری به عنوان سرمربی و وحید عبداللهی به عنوان مربی در این رقابت ها شرکت کردند. خب من فکر میکنم نتایج بدی نگرفتیم. چرا؟ چون در وزن منای 68 کیلوگرم میرهاشم حسینی پس از شکست حریفانی از آمریکا، برزیل، کرواسی در فینال حریف چینی یعنی شوای جوا رو شکست داد و به مدال طلای این وزن دست پیدا کرد. همچنین سجاد مردانی پس از پیروزی مقابل جمهوری آذربایجان، آمریکا، کرواسی در مقابل حریف در واقع قدیمی خودش ولادیسلاو لارین که خب این دو با هم چندین بار مسابقه دادن و همیشه این حریف روسی بوده که برتری داشته، مسابقه رو واگذار میکنه و به مدال برنز این وزن دست پیدا میکنه. اما آرمین هادیپور در وزن منهای 58 کیلوگرم در همون دور اول مقابل حریف مکزیکی به اسم براندون هرناندز با نتیجه 21-15 نتیجه رو واگذار میکنه، از دور رقابت ها کنار میره و در وزن منهای 68 کیلوگرم یعنی همون وزنی که میرهاشم حسینی مدال طلا گرفت، سروش احمدی پس از برد مقابل ساکوئف از روسیه در مقابل دای هون لی تکواندوکای مطرح این وزن نتیجه رو واگذار میکنه و از جدول مسابقات کنار میره. به این ترتیب تیم ایران با کسب یک طلا و یک برنز، خب من فکر کنم خب 50% تیم مدال آور بوده و نتیجه گرفته، به کشورمون برگشتن. خب بی مناسبت ندونستیم که ارتباط تلفنی داشته باشیم با آقای مهدی بیباک، مربی اسبق تیم ملی تکواندو مردان کشورمون، از چهره های نام آشنای تکواندو کشورمون که اخیرا مصاحبه ای رو با خبرگزاری صدا و سیما انجام دادن و به یه سری نکات فنی ایشون اشاره کردن که بی مناسبت ندونستیم با ایشون امروز یه گفتگوی تلفنی داشته باشیم و در رابطه با مسائل فنی که اشاره کردن بیشتر از ایشون سوال بکنیم. آقای بیباک سلام، صبح شما بخیر.
بنده هم سلام و ادب دارم، صبح بخیر خدمت استاد عزیزم جناب خطیبی، همینطور شنوندگان خوب برنامه‌تون و دستاندرکاران برنامه‌تون، در خدمت هستم.
خواهش میکنم. همونطور که خدمت شنوندگان عرض کردم، اخیرا شما یه مصاحبه مطبوعاتی انجام دادید و به یه سری نکاتی اشاره کردید که من فکر میکنم واقعا ضروریه برای تکواندوی کشور ما. من سال 2009 بود که به همراه تیم ملی تکواندوی کشورمون برای مسابقات جهانی دانمارک عازم این کشور شدم و دیدم که خیلی از تیم‌ها و گروه‌ها یک تیم آنالیزور دارن که اونها در مکان‌های خاصی مستقر هستن، در جایگاه‌های خاصی مستقر هستن، دوربین‌هایی رو کار می‌ذارن و از اون مکان تمام شیابچانکا و مسابقات مختلف رو زیر نظر دارن و در واقع یک گروه آنالیزور هستن که میان و در رابطه با مسائل مختلف تیم‌ها رو آنالیز می‌کنن، فیلم مسابقات رو برمی‌دارن، در آرشیو خودشون طبیعتاً قرار میدن و من از اون تاریخ تا به حال چندین بار در برنامه‌های تخصصی رادیو ورزش اشاره کردم و گفتم نه تنها تیم ملی تکواندوی کشور ما، نه تنها فدراسیون تکواندوی کشور ما، بلکه تمام فدراسیون‌های دیگه مثل جودو، مثل کاراته، مثل ووشو و فدراسیون‌هایی که مسابقات جهانیشون از یه حساسیت خاصی برخورداره، باید ما این گروه و این تیم رو داشته باشیم. اخیراً شما تو مصاحبتون هم به این مسئله اشاره کردید که نیاز تکواندو و تیم‌های ملی به آنالیزور هستش. می‌خواستم ابتدا راجع به این مسئله توضیح بفرمایید.
خب خدمت عرض کنم جام خطیبی، شما توضیحات تکمیلی دارید ولی من خب تکمیل‌ترش کنم. ببینید در حال حاضر تکواندو در دنیا پیشرفت قابل توجهی کرده و صرفاً نمیشه در باد این که حالا ما در سال‌های نچندان دور قهرمان جهان بودیم، قهرمان خب حالا بالاخره المپیک بودیم، بشه بسنده کرد و با همون روش قبلی مسابقات ادامه داد. خب من در سالهای گذشتم با فدراسیون موضوع در میان گذاشتم. ببینید الان در حال حاضر بیشتر رشته‌های ورزشی در دنیا آنالیز حرف اول میزنه، از این لحاظ که ببینید چون در تکواندو الان در همه مسابقات گرندپری الان در دوره بعد وقتی ثبت نام انجام میشه، درست معلومه که جدول وقتی چیده میشه خودمون میتونیم جدول بچینیم چون بر اساس رنکینگ جدول چیده میشه و میدونیم حریف اولمون، حریف احتمالی بعدیمون چه کسی هست و خیلی میشه به نوعی حریفا در مسابقات گرندپری تقریبا تکراری هستن. بله. و مطمئنن در دوره بعد باز هم اگر جدول تغییر نکنه، رنکینگ رو تغییر نکنه، همین بازیکنان با همین حریفا باید بازی بکنن. بله. ولی خب خدمت رو عرض کنم که بحث آنالیز بحثی نیست که فقط کادر فنی بتونه انجام بده، خودش یه بحث کامل هست، نیازمند یک فردی هستش که خودش به نوعی فنی باشه، در مسابقات حضور داشته باشه، از لحاظ فنی به قدری به بلوغ فکری رسیده باشه که بتونه راهکار بده به سرمربی تیم ملی. نه اینکه حالا ما در مسابقات 2017 وقتی در مسابقات جهانی شرکت کردیم، یکی از عزیزانی که حالا در دسترات دانشگاهی داره فقط صرفا اومده بود با یه سری آنالیزی انجام داده بود که اصلا با توجه به که ایشون فنی نبود نتونست نه کمک ما کنه و همش هم تقریبا میشه گفت اشتباه در اومد.
آقای بیباک من میخواستم سوال بکنم که آیا تشکیل یک تیم یا یک گروهی که حالا مجهز به دوربین باشه، مجهز به ادواتی باشه که در کار آنالیز تیم‌ها و مسابقات بتونه مفید باشه، آیا هزینه خیلی زیادی برمی‌داره برای فدراسیون‌ها فکر می‌کنی؟
ببینید
از اونجایی می‌پرسم که شما میگید من این مسئله رو پیشنهاد دادم چندین بار به فدراسیون تکواندو.
خواهش می‌کنم جناب خطیبی، ببینید خب تنها فدراسیون هم اینجا وسط مقصر نیست، فدراسیون هم باید بودجه در اختیارش قرار بگیره. با توجه به اتفاقاتی که داره در ورزش کشورمون میده، ما باید نسبت به خب هزینه‌ای که می‌کنیم توقع هم داشته باشیم. ولی خب این که توقعمون اینه که این تیم باید قهرمان المپیک، قهرمان جهان بشه، باید مثل تیم‌های قدرتمند دنیا که خودمون هم یکی از اونها هستیم و داریم یه مقدار فاصله میگیریم از این موضوع، خدمتتون عرض کنم که باید هزینه بکنیم، باید برنامه ریزی بکنیم. ولی خب این نیازمند به این هم هستش که فدراسیون این بودجه لازم رو داشته باشه. من فکر میکنم وزارت ورزش باید یک مقدار به ورزش‌های المپیکی حداقل تو یک سالی که خدمتتون عرض کنم تا المپیک مونده به ورزش‌هایی که شانس بیشتری دارن یه نگاه ویژه‌ای بکنه. ما نمیتونیم به جنگ یک گروهی بریم که حالا به نوعی میگن سرتاپا مسلحن ولی ما دست خالی هستیم. این شما موضوعی که فرمودید، ببینید بخش آنالیز نیازمند یک گروهی داره که حالا متشکل از یکی دو نفر است که گروه یک نفر بتونه مسابقات فیلم برداری کنه و یک نفر هم بتونه مسابقات آنالیز بکنه.
دقیقاً. ولی شما مدتی هدایت تیم‌های ملی ما رو مخصوصا در رده بزرگسالان در گروه مردان به عهده داشتید. من می‌خواستم سوال بکنم که آیا فدراسیون تکواندو آرشیوی رو داره که در اختیار مربیان تیم‌های ملی قرار بده و در اون آرشیو مثلا فرض کنید که حالا شما نظرتون هستش که یه بازیکنی مثلا از کره یا از روسیه رو بخواید به یه سری از بچه‌های ما کارشون رو نمایش بدید، باید حتما رجوع کنید به اون آرشیو و فیلم‌های مسابقات اونها رو استخراج بکنید و به نمایش بذارید. آیا فدراسیون تکواندو ما همچین آرشیوی رو داره؟
جناب خطیری، خب همیشه فدراسیون تکواندو هم الان کار سختی نیست. شما هر اسمی رو، هر بازیکنی که در جهان باشه رو بخواید پیداش کنید، در اینترنت به نوعی اسمش رو سرچ میکنید، مسابقاتش رو پیدا میکنید، مسابقه مد نظرتون رو پیدا میکنید. اصلا کار سختی نیست.
بله.
ولی من سوی صحبتم با اصل قضیه آنالیزه. ببینید، آنالیز فقط این نیستش که شما بیایید مثلا بگید این بازیکن پای راستش قویه، به خدمت از که لحاظ فنی میگن این بازیکن در راند اول انقدر امتیاز گرفته، در راند دوم انقدر امتیاز گرفته. نه، باید به نوعی توانمندی‌های یک بازیکن.
آقای بیباک، اگه میشه یه مقدار جاتون رو تغییر بدید، صداتون بعضی مواقع نخواهیم داشت، خیلی ضعیفه. یه مقدارم بلندتر صحبت کنید، چون صحبتاتون من فکر میکنم برای علاقه‌مندان به تکواندو میتونه جالب باشه.
خواهش می‌کنم. الان صدام خوبه؟
بله بله، بلند صحبت کنید. شنونده خوبی خواهیم بود برای صحبت‌های شما.
خواهش می‌کنم.
بفرمایید.
ببینید، خدمتتون عرض کنم جناب خطیبی، بحث آنالیز بحثی کمی که داشتم خدمت عرض کردم. ببینید، فقط صرفا مهمی نیستش که یک بازیکن بیان نگاه کنه بگیم آقا پای چپ داره، پای راست داره، یا به نوعی مثلا 4 امتیاز در راند اول گرفته، 6 امتیاز در راند دوم گرفته. ما باید آنالیزمون به طوری باشه که توانمندی ها و نقاط ضعف رو استخراج بکنیم از مسابقات، از فیلم هایی که دیده میشه، و راهکار فنی بدیم به سرمربی تیم ملی. جناب خطیبی، سرمربی تیم ملی، مربی تیم ملی در مسابقات اینقدر درگیر هستن که واقعا وقت آنالیز کردن خیلی کمه. اگه آنالیز هم صورت بگیره از طریق کادر فنی، به صورتی جزئی انجام میشه و تمام این نقاط ضعف و قوت انجام نمیشه. ببینید، من در مسابقات گرندپری منچستر وارد اتاق انگلیس‌ها شدم، وارد اتاق وارماپش که جدا بود، اگه اغراق نکنم بالای حدود 9 تا دوربین بود که داشت به صورت مستقیم مسابقات رو آنالیز می‌کرد و آنالیزورایی بودن که در این اتاق حضور داشتن و به کادر فنی کمک می‌کردن. ببین، ما همه چیز رو نباید از فدراسیون کادر فنی بخوایم و باید این بودجه رو در اختیار فدراسیون قرار بدیم.
بله، این موضوعی هستش که در واقع یه نوع خدماتی هستش که فدراسیون برای کادرهای فنی خودش باید در نظر بگیره و منم شخصا معتقدم بسیار کار حساس و حیاتی و میتونیم ما ازش استفاده های خیلی خوبی ببریم، حالا نه تنها در بزرگسالان، در رده‌های مختلف، در سنین پای رقابت‌هایی هستش که حالا نوجوانان، جوانان، حالا رده امید که نیست، بزرگسالان میتونیم ازش استفاده بکنیم. اما به هر جهت همونطور که شما فرمودید، باید فدراسیون تکواندو یه تامین منابع مالی داشته باشه و بتونیم ما، خب حداقل میتونیم مثلا با 2 دوربین، با 3 دوربین مسابقات رو بیایم آنالیز بکنیم که بعدم بیتونیم این کار رو گسترش بدیم. شما در بخشی از صحبت هاتون به اصلاح و کارایی تکنیک ها در آموزش پایه اشاره کردی در مصاحبتون و من وقتی داشتم مصاحبتون نگاه میکردم دلم میخواستش که ارتباط تلفنی مثل امروز با شما برقرار کنیم و راجع به این مسئله شما یه مقدار بیشتر توضیح بدید. یعنی شما فکر میکنید که واقعا بعضی تکواندوکاهای ما یا بعضی باشگاه ها اونطور که باید و شاید در اجرای تکنیک هاشون اصلاح به خرج نمیدن یا اون تکنیک ها رو خوب اجرا نمی کنن در مسابقات؟
خدمت رو عرض کنم جناب خطیبی، این مشکل من قبل از اینم گفتم، مشکلی که بازیکنهای ما از ضربات چرخش استفاده نمی کنن این مشکل سرمربی تیم ملی، مشکل کادر فنی نیست.
بله.
ببینید شما وقتی یه بازیکنی وارد اردو میشه در رده بزرگسالان، حالا 19 سالش 20 سالش، اصلا ضربات چرخشی بلد نیست یا واقعا از لحاظ مهارت این ضربات خوب یاد نگرفته، خیلی سخته که وقت بتونید این تکنیکو در بدن اونها جا بندازید.
اصلا وظیفه کادر فنی در سطح تیم ملی یاد دادن تکنیک نیستش.
بله،
باید تاکتیک ها رو تقویت بکنه.
بله، خوشحالم که شما بالاخره دقیقاً به نکاتی اشاره میکنید که از لحاظ فنی و نوعی خیلی مهمه و خوشحالم از اینکه شما این چیزا رو درک میکنید. ولی خب خدمت رو عرض کنم جناب خطیبی، ببینید ما در بحث آموزش های پایمون یه مقدار فکر میکنم دچار مشکلیم. یه دونه اقراق بگم.
بله.
چون بعضی موقع تعریف و تمجید و حتی انتقاد نابجا میتونه ضربه مهلکی به تیم ملیمون بزنه. خب ما در بعضی جا میایم بگیم آقا تغییر ایجاد شده و بازیکنانمون، حالا خیلی از کسانی که این تعریف رو میکنن، از ضربات چرخشی استفاده میکنن. ولی شما بیاید به من بگید در همین مسابقات، در مسابقات جهانی، ما چند تا از ضربات چرخشی امتیاز گرفتیم؟ تا جایی که من یادمه هیچ ضربه چرخشی بچه‌ها، اگر اشتباه نکنم کلا یه دونه، هیچ ضربه چرخشی بچه‌ها امتیاز نگرفتن. با توجه به اینکه الان ضربات چرخشی که 4 امتیاز بعد در بعدن در زمانی که در صورت انجام میشه 5 امتیاز داره.
بله.
ولی من این مشکل رو اصلا از چش مربیان تیم ملی نمیبینم، چون خودم این مشکل رو باهاش گریبانگیر بودم و خیلی در چندین مورد خب بحث و بررسی کردیم. ببینیم ما بحث پایه بحثیه که خدمت داشت کنم در باشگاهامون باید نظارت بکنیم با توجه به نوعی میشه گفتش که علم روز دنیا، با توجه به قوانین جدید دنیا باید این آموزش هامون رو اجباری بکنیم.
بله.
ببینید خب این میشه گفتش که به نوعی نیازمند این که بتونیم مربیامون رو آپدیت بکنیم و از مربیانی استفاده بکنیم که در بحث فنی انقدر در بحث آموزش و در بحث فنی انقدر توانمند هستن و بتونیم از مربیان پایمون از این تجربیات استفاده کنم. ولی در بعضی از موارد من میبینم اصلا مربیای پایمون واقعا در بحث آموزش با توجه به احترامی که برای همه مربیان قائلن، میبینم که ما مشکل داریم، ما با فقر تکنیکی داریم. دلیل اینه که خب حالا در گذشته ما میبینیم ضربات چرخشی ایرانی ها خیلی خوب استفاده میکردن.
بله.
ولی خب الان در حال حاضر برمیگرده به بحث آموزش پایمون. امیدوارم که
یک بیباک من خاطرات خودم بگم. ما یه زمانی بودش که تو همین سالن شمشیربازی مجموعه شیرودی با بچه های تکواندو تو همون سالن شمشیربازی دو گروه بودن، یه گروه بچه های تیم ملی تکواندو تمرین میکردن، یه گروه هم بچه های کاراته تمرین میکردن. خب ما به خاطر حالا دوستی که بین دوتا گروه برقرار بود یه وقتا با هم برای وارماپ اول تمرین های نه با هم مبارزه میکردیم، مبارزه‌ای که به هر جهت باعث گرم شدن بشه و که هر کی بره تو گروه خودش تمرین کنه. یکی از دغدغه های به اصطلاح بچهای کاراته این بودش که وقتی جلوی بچهای تکواندو وای میستادیم فقط مواظب سر صورتمون بودیم که ضربات پاشون به سر و صورتمون نخوره. چرا؟ چون بچهای تکواندو خیلی مهارت داشتن در قدیم نسبت به این تکنیک ها. یعنی واقعا ما تمام گاردامون بالا رو سر و صورت بود که بچهای تکواندو، ولی امروزه من دیگه یه همچین خطری رو از سوی بچهای نسل فعلی نمیبینم که پاشون مثلا بخوره تو سر و صورت حریفی. تلاش میکنن اما دیگه مثل گذشته خطرناک نیستن. امیدوارم که بچهای نسل فعلی حرف منو زیاد به دل نگیرن. حالا یه حال آقای بیباک خیلی خوشحال شدیم
که
نظراتتون رو راجع به این موضوع گفتید. خواهش می‌کنم بفرمایید موضوعی هست که می‌خواید اشاره کنید یا تکمیل؟
فقط من همین بحثی که شما فرمودید، ببینید بحث مهارت بحثیه که خب در تیم ملی خیلی کمتر به اون پرداخته میشه، به دلیل اینکه فقط شما باید برنامه‌ریزی تمرین بکنید، به نوعی بچه‌ها رو آماده کنید، سیستم های تمرینی به اونها به نوعی آموزش بدید. بحث مهارت های پایه تکنیک، بحث مهارت هایی که واقعا باید در باشگاه صورت بگیره و من امیدوارم که این امر و همین امسال سال دیگه جواب نمیده، این بحثی که 4-5 سال دیگه ما نتیجه‌شو میبینیم. امیدوارم که فدراسیون تکواندو گفتش که ارگان های زیرت و همین کمیته های زیرت بتونن که در این بحث بسیار به نوعی
نقش آفرین باشن.
بله و واقعا بتونن در این بخش کمک بکنن به تکواندو کشورمون. و خیلی ممنونم از اینکه این وقت در اختیار من قرار دادید. حالا بحث فنی بود، امیدوارم که ما همیشه ما دلسوزانه اگر انتقادی هم صورت بگیره که من بعد از مسابقات جهانی اصلا به نوعی مصاحبه نکردم، چون که میدونستم که شاید یک حرف کوچیک از حالا یکی از اعضای تکواندو بتونه تاثیر زیادی بذاره و خودم این روزها رو احساس کردم که چقدر میتونه تاثیر بذاره در روند کاری بچه ها. امیدوارم که یک به نوعی آشتی ملی هم صورت بگیره، ما بتونیم از تمام پتانسیل ورزشی کشورمون در کنار هم دیگه، ببینید در کنار هم دیگه، و تاکید میکنم خیلی مهمه واسه این در کنار هم دیگه خوب کار
بکنیم. جناب بیباک، ما از شما تشکر میکنیم که دعوت ما رو برای این گفتگوی تلفنی قبول کردید. برای شما آرزو موفقیت میکنیم، برای تمام تیم های ملی در واقع تکواندوی کشورمون در تمام سنین آرزوی موفقیت میکنیم. مسابقات مهم دیگه هم در پیش داریم که امیدوار هستیم که بچه های تیم ملی کشورمون با موفقیت تا رسیدن به المپیک 2020 توکیو این مسابقات رو با موفقیت پشت سر بذارن. تشکر میکنم از شما، آرزو میکنم روز بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید.
سلامت باشید. منم ممنونم از این که این وقت در اختیار من قرار دادید. از شما با تمام شنوندگان
خوب برنامه‌تون خدافظی. خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا باشید. با سلام به شبکه ورزش، برنامه خوب ورزش ایران که اختصاص داره به ورزش های رزمی، از کارشناس محترم یه سوال دارم. خوام بدونم تکواندو کارهایی که یه دو هفته پیش بازی داشتن، مدال هایش که گرفتن چند تا بود؟ اینا رو برای من بگویید. و جودو کاران هم امسال در باشگاه آسیا بازی دارد یا نه؟ با تشکر، حامد عالی هستم از آران بیت گدا.
بله، من خدمت رو عرض کنم، ما چند هفته پیش مسابقات منچستر رو داشتیم، مسابقات جهانی منچستر رو داشتیم که تونستیم 2 نقره و 1 برنز در اون مسابقات به دست بیاریم. توی ابتدای هفته جاری هم رقابت های جایزه بزرگ روم برگزار شد که همین ابتدای برنامه عرض کردم خدمتون، 1 مدال طلا و 1 مدال برنز هم در این مسابقات به دست آوردیم. میرهاشم حسینی در وزن مین 68 کیلوگرم مدال طلا و سجاد مردانی هم در وزن به اضافه 80 کیلوگرم مدال برنز به دست آورد. جودوکاران ما در بازی های آسیایی مسابقات آسیایی جودوکارای ما همین ابتدای سال بودش که ما در فجیره امارات مسابقات رو شرکت کردیم. البته مسابقاتی بود که با عجله شرکت کرده بودیم با یک آمادگی سطح پایین و متاسفانه مدالم به دست نیاوردیم. خب عزیزان شنونده، دعوت میکنم از شما که به گزارش سرکار خانم علاقمند در رابطه با دنیای ورزش رزمی بانوان توجه بفرمایید.
صبح شنبه شما بخیر باشه. این هفته هم مثل هر سه شنبه با ما همراه باشید با چند خبر. اردوی تیم ملی تکواندو بانوان ناشنوا در تهران برگزار میشه. اولین اردوی آماده سازی تیم ملی تکواندو بانوان ناشنوا در بخش پومسه با 4 ورزشکار در تهران برگزار میشه. این اولین اردوی آماده سازی برای شرکت در نهمین دوره که بازی‌های آسیایی 2019 ناشنوایان در هنگ کنگ از روز سه‌شنبه 21 خرداد ماه در تهران آغاز میشه. تکتم مومنی پور و زهرا ابراهیمی از خراسان رضوی، فاطمه گزاره و مریم خداونده از فارس ورزشکاران دعوت شده به اردو هستند. تا 9 تیر ماه تمرینات رو زیر نظر